سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. نماینده ویژه آمریکا در امور حقوق بشر، دختران و زنان در افغانستان میگوید که به دلیل ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های اعمال شده از سوی طالبان بر دختران و زنان افغان، افغانستان سالانه 1 میلیارد دلار ضرر میکند. رینا امیری شب گذشته در صفحه ایکس خود نوشته که این فرمان‌هایی که طالبان صادر میکنند دختران و زنان افغان را از درس خواندن باز می‌دارد و به کار و روزگار هم افغان‌ها آسیب می‌رساند. خانم امیری افزوده که برای رهایی افغانستان از انحصار به کمک‌ها و فقر باید این سیاست‌ها تغییر کند. پیش از این سیگار هشدار داده بود که ممنوعیت کار زنان توسط طالبان باعث افزایش بیشتر بحران اقتصادی در افغانستان خواهد شد. جبهه آزادی افغانستان ادعا میکند که در نتیجه یک عملیات اپراتیفی بر یک پسته طالبان در کابل 3 طالب را کشته و 2 تن دیگر را زخمی کردند. این جبهه شب گذشته در صفحه ایکس خود نوشته که چریک های آنها شام گذشته این حمله را در نزدیکی چهارراهی تهیه مسکن از مربوطات ناحیه 4 شهر کابل انجام دادند. جبهه آزادی افزوده که در این عملیات پوسته را هدف قرار دادند که به گفته این جبهه هفته گذشته تعدادی از شهروندان را به اتهام عضویت در نیروهای امنیتی سابق محاکمه صحرایی کرده و 1 تن را از ناحیه چشم معلول کرده بودند. تاکنون فرماندهی امنی طالبان در کابل در این مورد واکنش نشان نداده است. وزارت عدلیه حکومت طالبان میگوید که کمیسیون جلوگیری از غصب زمین تحقیقات را در مورد املاک غصب شده اندوها و سکه‌های افغان در سراسر افغانستان آغاز کرده است. این وزارت روز شنبه 9 مارچ در خبرنامه گفت که این کمیسیون و تیم‌های تکنیکی مرکز و ولایات دستور داده تا املاک غصب شده اندوها و سکه‌های افغان را تثبیت کنند. در 2 سال گذشته پس از شکایات مکرر سکه‌ها و اندوهای افغان، مقامات طالبان بارها وعده استرداد املاک آنها را دادند، اما تا اکنون این مشکل را حل نکردند. یک نهاد فعال در زمینه تعلیم و تربیت میگوید که بیش از 500,000 کودک مهاجر افغان در پاکستان از آموزش محروم هستند. نهاد موسوم به الف اعلان روز شنبه 9 مارچ اعلام کرد که 570,000 کودک از 5 تا 16 ساله افغان در شهرها و کمپ‌های مهاجرین در پاکستان به مکتب نمی‌روند. و گفته این نهاد این رقم از سوی کمیشنری عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد نیز تایید شده است. این رقم بیشتر از تعداد افغان‌هایی است که پس از ماه اکتبر سال گذشته از پاکستان اخراج شدند. بر اساس گزارش نهادها و سازمان‌های بین‌المللی، تا اکنون حکومت پاکستان بیش از 500,000 مهاجر افغان را از قلمرو خود اخراج کرده است. زکیه خدادادی، بازیکن سابق تیم ملی پارا تکواندو افغانستان، در رقابت‌های مقدماتی بازی‌های المپیک 2024 میلادی برنده مدال طلا شد. خانم خدادادی که اکنون مقیم فرانسه است، در شهر سوفیا پایتخت بلغاریا رقیب روسیه‌اش را شکست داد و نه تنها به المپیک پاریس را یافت، بلکه مدال طلا را نیز به دست آورد. او کاراول شلومبلا را 16-14 امتیاز شکست داد. پس از کسب این پیروزی، زکیه خدادادی اعلام کرد که مدال طلای خود را به زنان در افغانستان اهدا می کند. پس از آن که مردان مسلح بیش از 200 متعلم و معلم را در شمال غرب نایجریا ربودند، رئیس جمهور این کشور نیروهای نظامی نایجریا را به آن منطقه اعزام کرده است. روز پنجشنبه 7 مارچ افراد مسلح ناشناس به قریه در ولایت کادونا در شمال غرب نایجریا حمله کردند و از 200 تا 280 متعلم و معلم یک مکتب را ربودند. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانس پرس، این دومین بار در جریان یک هفته است که متعلمین در این کشور پرجمعیت آفریقایی ربوده و به گروگان گرفته می شوند. باز هم خوش آمده. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های هوای تازه و ساعت درسی نشر می شوند. اما قبل از آنها یک گزارش خبری را دنبال می کنیم. به نظر می رسد که پس از 2 سال تأخیر بانک جهانی کار پروژه کاسا 1000 را در افغانستان از سر خواهد گرفت. افغانستان برشنا شرکت تحت کنترل طالبان می گوید که این پروژه بزرگ انتقال برق در ماه ثور سال 1403 شمسی مجدداً آغاز می شود و تا ختم سال 1404 شمسی به پایان خواهد رسید. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
افغانستان برشنا شرکت که تحت کنترل طالبان قرار دارد می گوید که پروژه کاسا 1000 و همکاری کشورهای منطقه و به حمایت مالی بانک جهانی دوباره آغاز می شود. برشنا شرکت روز شنبه در اعلامیه‌ای در شبکه ایکس یا تویتر سابق گفته که نمایندگان بانک جهانی افغانستان، قرغزستان، تاجیکستان و پاکستان به روزهای 7 و 8 مارچ در مورد از سرگیری کار بزرگترین پروژه انتقال برق قرغزستان به پاکستان از طریق افغانستان نشست‌هایی را در ترکیه دایر کردند. بر اساس برشنا شرکت این پروژه بزرگ انتقال برق پس از 2 سال تأخیر به حمایت مالی بانک جهانی در ماه ثور سال 1403 شمسی مجدداً آغاز می شود و تا پایان سال 1404 شمسی به پایان خواهد رسید. پروژه کاسا برای افغانستان چه اهمیت اقتصادی دارد؟ از آذرخش آفیزی، آگاه امور اقتصادی و عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان می شنویم.
پروژه کاسا 1000 چندین فایده بر افغانستان داره. 38.4 میلیون دلار سالانه حق العبور تعلق میگیره به افغانستان. چون بخش عمده پروژه از افغانستان عبور میکنه برای اعمار پایه ها و تمدید لین و ایجاد سبستیشن ها برای مردم محل جای کار ایجاد میشه. بعد از تکمیل پروژه به خاطر حفظ و مراقبت یا مینتیننس از او و در این زمان حفظ امنیتش نیز جای کار دائمی پیدا میشه و مهمتر از همه برای اولین بار به صورت عملی نقش افغانستان به عنوان نقطه اتصال آسیای مرکزی و آسیای جنوبی بارز میشه و از قوه به فیلمه.
بر اساس برشنا شرکت، تأسیسات پروژه کاسا 1000 در افغانستان در امتداد 580 کیلومتر از شیرخان بندر در ولایت قندوز تا بندر تورخم در ولایت ننگرهار اعمار می شود. از طریق پروژه کاسا 1000 حدود 300 مگاوات برق از تاجیکستان و قرغزستان به افغانستان و 1000 مگاوات برق به پاکستان انتقال خواهد شد. بر اساس معلومات برشنا شرکت، افغانستان برای تأمین نیازهای خود به 1400 مگاوات برق نیاز دارد، اما اکنون صرف 750 مگاوات برق تولید می کند. پروژه کاسا 1000 یا انتقال برق از آسیای میانه به آسیای جنوبی در ثور سال 1395 شمسی در دور جمهوری مخلوع افغانستان آغاز شد، اما هرگز به پایه اکمال نرسید. با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی کار اعمار تأسیسات این پروژه کاملا متوقف شد و ادامه آن با تردیدهای مواجه شد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
شماره واتساپ رادیو آزادی برای ثبت پیام‌های شما 00 42 02 21 12 46 01. تکرار میکنم 00 42 02 21 12 46 01. و شماره تلفن برای ثبت پیام های شما 00 42 02 21 12 41 38. تکرار میکنم 00 42 02 21 12 41 38.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. رسیدیم به پایان موضوعات خبری و حالا برنامه های هوای تازه و ساعت درسی را بشنوید. نخست برنامه هوای تازه.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنوندگان برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته برنامه هوای تازه روی دو موضوع بحث کرده است. در قسمت اول برنامه چرا بعضن نوجوانان در سوشال میدیا دروغ میگویند و تمثیل بیماری و نیازمند بودن میکنند؟ عواقب نوجوانانی که این گونه به دروغ گفتن واداشته میشوند چی میشود و راه حل چیست؟ و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی استاد روانشناس انجام دادم و در قسمت دوم برنامه روی این موضوع بحث میکنیم که امتحان توفل و آیلتس چیست؟ این امتحان برای به دست آوردن بورسیه ها تا چه حد مهم است و برای امتحان توفل و آیلتس چقدر انگلیسی نیاز است؟ و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با ادریس نصار استاد در بخش توفل و آیلتس انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. جوانان امروزی جوانان فردا هستند و جوانان فردا سازنده یک کشورند و آنها هستند که می توانند در جامعه مؤثر باشند. گفته می شود بعضی یوتیوب چینل ها نوجوانان نیازمند را به خاطر پول ناچیز تشویق می کنند تا دروغ بگویند و این گونه پول به دست بیاورند و به خاطر مصارف روزانه به خانه ببرند. سمی که اسم مستعار یک تن از نوجوانان است می گوید که بود پالشی می کند، اما بعضن به خاطر که پول برایش داده شود دروغ میگوید و خود را بیمار جلوه میدهد.
برای ما یاد میده که مثلا این تو بگوی یک چیز باید ما برای ما یاد میده میگه بگوش باز یک چند پن برای ما میده او تو خونه میباشه او برای ما میگه باز ما برای زوگ او که برای ما سوال میگنم باز ما سوالش جواب میده ما جوابش میگه باز برای ما برای زوگ میگه او میگه در خانه میگه هر شوک کم کدام شوک پیسه کم ببرم میگه از من کار بارو من است میگه تون پیسه کم میاری میگه زر زحمت بکش کرای خانه پرو میشه بیل میایه منم دقم در خانه میگه بس.
حبیب صادق میگوید یکی از دلایل این که بعضی از یوتیوب چینل ها نوجوانان را به دروغ گفتن مجبور میسازند این است که میخواهند پول به جیب خودشان بزنند.
گدایگرای یوتیوب کسایی هستند که اصلا دزد هستند و سوء استفاده میکنه. به نظر من اینا کسایی هستن که از خارج پول میگیرن، در اینجا یک کمش به مو آدم ها میتن که تصویرشو نمیگیره دیگهش در جیب خود میزنن. حتی نام بعضی یوتیوبر ها میفهم که نمیگم باشه، این بسیار بد عادت میکنن. یک رای خیرات خوردن اینمی هست، یک رای مدرنش اینمی هست.
نهر پاینده یک تن از جوانان شهر کابل است. او به این عقیده است که بعضی یوتیوب چینل ها به خاطر مطرح شدن و مشهور شدن از نوجوانان نیازمند سوء استفاده می کنند.
بعضی از یوتیوب چینل ها به خاطر شناخته شدن خودشان از هر رای که شده استفاده می کنند، حتی استفاده از فقرا به خاطر جلب توجه مردم. اگر کمک و مساعدت به خاطر رضای الله متعال باشد کار خوب نیک است، اما اگر این کار تمامش نمایش باشد نه تنها اینکه کمک نکردیم بلکه صدمه بزرگ به افوارد کردین به افراد جامعه که این کار باعث عادت آنها می شود. دیگه هیچ وقت تلاش نمی کنند به خاطر بیرون ساختن خودشان از چنین شرایط. همیشه چشم انتظار به دیگران هستند که آنها را کمک کند.
این گونه گدایی کردن و استفاده کردن نوجوانان تأثیرات منفی روی ذهنیت آنها می گذارد و جوانان را به بیراه می کشند. عبدالحکیم احمدی به این باور است.
بیایا و از اونا را می خواهند که تمثیل بکنن یا به هر نحوه گریه بکنن یا خنده بکنن یا مرد مازاری بکنن. به نظر من این کار شایسته نیست و برای یک جوان و یه تأثیر بسیار منفی داره و همچنان میتونه که جوانا را به بیراه و راه منفی بکشانه. خودم شخصا چینل یوتیوب دارم و از چینل یوتیوب هم همیشه به گونه ای استفاده میکنم که بتونم مصدر خدمت باشم، یک کلمه بیاموزانم برای جوانا و نوجوانا.
شانسب حکیمی در یکی از پوهنتونهای خصوصی استاد است. او میگوید نوجوانانی که به خاطر به دست آوردن پول ناچیز دروغ میگویند شخصیت آنها در آینده خراب